بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی خوش آمدید دوستان عزیز و فعالان محترم بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور. این جلسه امروز ما از یک جهت یک جلسه نمادینه، نماد اهتمام نظام به مسئله اقتصاد در شرایط کنونی حساس جهان و منطقه و کشور. در درجه اول ما اینه میخواستیم، ما خواستیم یک روزی از روزهای ماه رمضان صرف این بشود که مجموعه فعالان اقتصادی در بخش‌های دولتی، در بخش‌های خصوصی، در رشته‌های گوناگون اینجا تشریف بیارن و بنشینیم، ساعتی از اونها بشنویم و این منعکس بشود در کشور، تا این نشانه این باشد که نظام امروز به مسئله اقتصاد و تحرک اقتصادی و پیشرفت اقتصادی باید به شکل جدی اهتمام بورزه و دولت و دولت به معنای عام یعنی حکومت و مردم باید در این زمینه همکاری کنند و تلاش کنن به دلایلی که حالا اشاره خواهم کرد. بنابراین این مسئله اول اینه. البته مجری محترم گفتن نمایندگان بخش‌های گوناگون، باید گفت برگزیدگانی از بخش‌های گوناگون، چون انتخاباتی انجام نگرفته که حالا بگیم نماینده، اما به حمدالله در همه بخش‌ها مغزهای متفکر، شخصیت‌های برجسته حضور دارند و برگزیدگانی از اونها به شکل گلچینی در این جلسه حاضر هستند. خب این مسئله اوله، این حاصل شد و منعکس خواهد شد این جلسه. این پیامی است به همه، هم به مسئولین دولتی در بخش اقتصاد، هم به فعالین اقتصادی در سرتاسر کشور، هم به آحاد مردم، که ما امروز باید به مسئله اقتصاد اهتمام بورزیم و بپردازیم. نکته دومی که تشکیل این جلسه توانسته و ظرفیت اون رو داشته که تحقق ببخشه و الحمدلله همینم شد، این است که گزارشی از زبان غیر دولتی ها درباره حقایق کشور، پیشرفت های کشور، تحرکی که وجود دارد داده بشود و به سمع و نظر مردم برسه. نه اینکه من معتقد باشم که باید دائما پیشرفت‌ها رو گفت، نه، من نظر من رو میدونید همه، من معتقدم نقاط مثبت و منفی در کنار هم باید دیده بشه، لکن اونچه که به نظر من اهمیت داره امروز این است که مردم کشور بدانند که همت اونها، همت مسئولین، ظرفیت‌های گوناگون عظیم انسانی در کشور چه فراورده‌ای داشته. این رو من به شما عرض کنم، من با مردم مرتبطم، نمی‌دونن مردم. همین چیزهایی رو که شما الان اینجا گفتید در زمینه‌های مختلف که حالا من خلاصه اینها رو یادداشت کردم، گزارش مشروعش هم تدوین خواهد شد انشاءالله، اینا رو اغلب مردم اطلاع ندارن ما کارهای بزرگی رو شاهد هستیم در کشور داره انجام میگیره. این افتخارش مال ملت ایرانه، افتخار متعلق به ملت ایران است. این مردم هن که دارن میکنند، این مغزهای متفکر هن که دارن کار انجام میدن، این شخصیت‌های گوناگون علمی و فنی و عملی و اقدام کنندگان در این زمینه ها هستن، طراحان هستن که این همه افتخارات رو در کشور دارن میآفرینن. ما در بخش تولید، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در بخش دانش‌های صنایع دانش بنیان و بخش‌های گوناگونی که اینجا گفته شد پیشرفت‌های خوبی داشتیم. اینها رو خوبه که از زبان مسئولان بخش‌های گوناگون غیر دولتی و کسانی که وابستگی به دولت ندارن مردم بشنون. این مردم رو امیدوار میکنه، خوشحال میکنه. اینو توجه داشته باشیم هممون که یکی از شگردهای جنگ روانی دشمنان ملت ایران امروز ناامید کردن مردمه. من به این نکته توجه دارم، من اصرار روی این مسئله دارم. میخواهند نسل جوان ما و نسل فعال ما و عناصر محرک این کشور را که یقیناً یک امتیاز میانگینی نسبت به همه دنیا دارن، میخوان اینو از کار بندازن. یکی از راهاش همین است که مایوس کنن، بگن آقا فایده نداره، کاری نشده، کاری نمیشه. نقاط منفی هم گفته بشه، کمبودها هم گفته بشه، نواقص هم گفته بشه، منتها با زبان و لحن علاج‌جویانه. خیلی فرق میکنه لحن بیان در ذکر کمبودها. نومید کننده و نابود کننده همت و تلاش نباشه. احساس بشه که آقا ما از این 100 درجه 40 درجه پیش رفتیم، برای 60 درجه دیگه هم زمینه آماده است. البته این 60 درجه الان مفقوده، بیایید اون رو تأمین کنیم. لحن بیان کمبود 60 در مقابل پیشرفت 40 باید این لحن باشه. خب این جلسه خوشبختانه این مقصود رو هم برآورده کرد. من چند تا نکته کوتاه رو فقط عرض می‌کنم. یک مسئله این است که ما امسال رو گفتیم سال جهاد اقتصادی. سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد، تحریم ها گرچه بهانش مسئله انرژی هسته ای است، اما دروغ میگن. عامل طرح مسئله تحریم ها انرژی هسته ای نیست. شاید یادتون هست تحریم های عمده ای که سرآغاز تحریم های این کشور بود، اون وقتی بود که اصلا نامی از مسئله هسته‌ای در این کشور نبود، که حالا اون رقم معروفش که البته خیلی تحریم مهمی نبود، اما چون معروف تحریم داماتو، کسی به این نام در کنگره آمریکا مطرح کرد و دنبالشو گرفتن. این مال وقتیش که اصلا مسئله انرژی هسته‌ای مطرح نبود. هدف تحریم ها فلج کردن اقتصادی است و البته این افتخار رو ملت ایران داره که این تحریم ها رو 32 سال ما داریم تحمل میکنیم. توسعه تحریم ها، تنوع تحریم ها در این سالهای اخیر البته بیشتر بوده، لکن در مقابل توسعه و تنوع فعالیت‌های سازنده در کشور کوچکه و ناچیزه. اون روزی که تحریم‌ها رو 30 سال پیش علیه ما شروع کردن، اون تحریم ها علیه ما ممکن بود کارگرتر واقع بشود تا تحریم هایی که امروز علیه ما دارن تصویب میکنن و اجرا میکنن و هم دو هی وعده هم میدن که بیشترش خواهیم کرد. این معناش اینه که ما در مقابل تحریم ها یه حالت ضد ضربه پیدا کردیم تدریجاً. می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن، یا از جهت رو آوردن به ظرفیت های درونی که کار بنیادی و زیربنایی است و حتما باید انجام بگیره و تا حالا انجام گرفته. پس هدف دشمن زمین زدن جمهوری اسلامی است، یعنی زمین زدن ایران اسلامی، یعنی زمین زدن ملتی که با حضور خود، با پشتیبانی خود، با حمایت خود این نظام رو تا امروز پیش برده و رشد داده و رونق داده. هدف اینه. در مقابلش بنابراین بایستی مجهز بود، جبهه مقابل باید شناخت، ابزار و سلاح او رو باید شناخت و ضد اون سلاح رو باید آماده کرد. این جهاد اقتصادی میخواد. جهاد یعنی چه؟ جهاد هر تحرکی اسمش جهاد نیست، تحرکی با خصوصیاتی اسمش جهاده. یکی از خصوصیات این تحرکی اسمش جهاده این است که انسان بدانه این در مقابل دشمنه، یعنی بدانه در مقابل یک حرکت خصمانه و غرض آلودی است که داره انجام میگیره، حرکتی که در مقابل یک چنین جهتگیری وجود داره، جهتگیری خصمانه. این یکی از شرایط اصلی جهاده. جهت دومی که در مفهوم جهاد حتما باید ملاحظه بشه استمرار و همه جانبگی است، هوشمندانه بودن است، مخلصانه بودنه. این معناش می شود اینجور تحرکی اسمش می شود جهاد. بنابراین جهاد اقتصادی یعنی حرکت مستمر همه جانبه هدفدار ملت ایران با نیت خونسا کردن و عقیم کردن تلاش خصمالود و غرض‌آلود دشمن. نکته دیگر این است که ما در سند چشمنداز که یک سند اساسی بالادستی مهم و مرجع هست برای کشورمون پیشبینی کردیم رتبه اول را در بخش‌های مهم و حیاتی و اساسی باید به این رتبه برسیم. خب دیگران طبعا نمی ایستند تا ما بریم بشیم اول، دیگران هم دارن کار میکنن، تلاش میکنن. ما شاهد تحرک اقتصادی برخی از کشورهایی که در حوزه همین اول شدن ما واقع هستند، شاهد تلاش و تحرک شدید اقتصادی اونها هستیم. البته ما از بعضی از ابزارهایی که اونها استفاده میکنن استفاده نمیکنیم و نخواهیم کرد. ما نظیفتر و شریفتر و نجیبانه تر حرکت میکنیم، اما معتقدیم میشود به اون مرحله اول رسید اگر سرعت را بیشتر و منضبط‌تر بکنیم. لذا این احتیاج داره به جهاد. هم باید شتاب باشد، هم باید تدبیر باشد تا بتوانیم به این رتبه اول برسیم. این رتبه اول بودن هم فقط یک هوس نیست که بگیم اول بشیم، نه، این به خاطر این است که سرنوشت ملت‌ها امروز به این وابسته است. اگر یک کشوری نتوانه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی، از لحاظ زیرساخت‌های پیشرفت نتوانه خودش رو تأمین کنه و رشد پیدا کنه، بیرحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفت. ما نمیخواییم مورد تطاول قرار بگیریم. ما 200 سال کشور ما مورد تعرض و تطاول قرار گرفته. حالا ضعف دستگاه‌های سلطنتی بی عرضه نالایق فاسد دنیا طلب و نشاطی که در طرف مقابل وجود داشته، یعنی از سال 1800 که انگلیس ها اول بار در دستگاه سیاسی کشور ما وارد شدند و دخالت کردند و نفوذ کردند و یارگیری کردند و پشترشون هم البته یا همراه اونا یا قریب به اونها بعضی از کشورهای دیگر اروپایی، در این مدت الان 210 ساله از سال 1800، سالی که اولین سفیر انگلیس وارد کشور شد، از هند هم آمد. یعنی اون وقتی بود که حکومت هند در اختیار انگلیس ها بود، نایب السلطنه در اونجا بود. از همون بوشهر که از کشتی پیاده شد شروع کرد رشوه دادن و خریدن افراد و راحت توانست خریداری کنه. این همه شاهزاده و امیر و اسمهای دهن پرکن همه در مقابل هدایای این آقا خاضع شدن، تسلیم شدن. شروع شد این روند تطاول دشمنان در این کشور. این خاک نرم، خاکریز بی بنیاد ملی اون روز اجازه داد دشمن نفوذ کنه و نفوذ کردن. ما نمیخواییم دیگه این ادامه پیدا کنه. انقلاب یک سد پولادینی در مقابل اینها درست کرده. ما میخواییم این سد رو مستحکمتر کنیم، اجازه ندیم به هیچ قیمتی در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سیاست ما، در سرنوشت و مقدرات ما اینا دخالت کنن. این احتیاج داره به اینکه استحکام درونی و داخلی پیدا کنه. این استحکام درونی یکی از پایه‌های مهمش اقتصاده. بنابراین این که میگیم اول بشیم به خاطر اینه، نه به خاطر این است که حالا یک هوسی است که ایران در منطقه بشه اول. نه، این سرنوشت ملت به این وابسته است. خب، تلاش مستمر، هوشمندانه، مخلصانه، اثرگذار که طبعا همه ظرفیت کشورم باید در او به کار گرفته بشه. این ظرفیت مورد اشاره، ظرفیت کشور، این خیلی حقیقت درخشان و مهمی است. ظرفیت های کشور فوق‌العاده است. ظرفیت منابع انسانی ما جزو ظرفیت‌های ممتازه در سطح جهان. این ظرفیت رو باید بالفعل کرد و باید به کار گرفت. ما داریم اینو مشاهده می‌کنیم. البته من از سالها قبل، شاید از چند ده سال قبل، می‌شنفتم از افرادی که مطلع بودن یا از لحاظ علمی یا از لحاظ تجربه مشاهده بعضی از دستگاه‌های علمی دنیا، می‌گفتن استعداد ایرانی‌ها و ظرفیت فکری آنها از متوسط دنیا بیشتره. خب ما اینو شنیده بودیم. بعد در پیشرفت مسائل کشور در دوران انقلاب اینو داریم تجربه می‌کنیم، داریم می‌بینیم. حالا اشاره کردن در مورد سدسازی که اونچه که در مسئله سد در کشور اتفاق افتاده، قبل از انقلاب هیچ کس باور نمیگرد. این در ده ها مورد دیگه هم همین جوره. حالا صد و ایشون مثال زدن. در خیلی از بخش ها همین جوره. در پیشرفت های علمی اونچه که الان اتفاق افتاده در بخش های مختلف، یک روزی برای این کشور با قسم حضرت عباس هم برای کسی باور کردنی نبود. امروز داریم جلو ششمون میبینیم. من اینو دریافتم به تجربه و با آشنایی با بخشای مختلف که هیچ موردی نیست که در کشور زیر ساخت اون آماده باشه و جوان ما نتوانه اون مورد رو خلق کنه و به وجود بیاره. همه بخش‌های گوناگون علمی از ظریف‌ترین ها و دقیق‌ترین ها تا کلان‌ترین ها اینجوره، مگر زیر ساختش آماده نباشه. یعنی یک چنین ظرفیت انسانی ما در کشور داریم، این خب خیلی مهمه. ظرفیت اقتصادی ما خیلی مهمه. من یه وقتی گفتم ما نسبت معادن و منابع مهم حیاتیمون در قبال نسبت جمعیت ما به جمعیت کره زمین بالاتره. در یک بخش های ما چون ما 1% تقریبا جمعیت کره زمین هستیم، کمان که کشورمون هم تقریبا 1% مجموعه سطح کره زمینه تقریبا. خب ما 1% منابع حیاتی و اساسی رو باید داشته باشیم. در جایی 3%، 4%، 5% داریم. ظرفیت های مهم میست اینا، اینا خیلی با ارزش. همین کمبود آب هم که مطرح در کشور و درستم هست، ما کشور کم آبی هستیم. همینم با طرح‌های علمی فنی هوشمندانه کاملا این کمبود قابل برطرف شدنه که بعضی از دوستانم اینجا اشاره کردن، بنده هم قبلا اینو گفتم. با یه مقدار مداقه، یک مقدار پیشرفت در همین زمینه هم که ما کمبود داریم، میتوانیم این کمبود رو جبران کنیم، برطرف بکنیم. یعنی واقعا کشور از لحاظ منابع طبیعی هم ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره. از لحاظ موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای هم همینجوره. ما جای حساسی قرار گرفتیم. همسایگی ما با 2 دریا و ارتباط با دریاهای آزاد و منطقه حساسی که بین شرق و غرب، یعنی بین آسیا و اروپا وجود داره، ما در یکی از مهمترین بخش این منطقه حساس قرار گرفتیم. دسترسی ما رو به غرب و به شرق و اینها فراهم میکنه. اینا همش امتیازاته، این ظرفیت‌های کشوره. باید این ظرفیت‌ها رو بالفعل کنه. این نیاز داره به تلاش. خب از دوران 20 ساله چشمنداز همونطور که اشاره شده حدود 1/3، کمتر از 1/3 گذشته، حدود 1/4 گذشته. یک برنامه که برنامه توسعه 4 توسعه باشه این تمام شده. امسال سال اول برنامه 5. در برنامه 4 البته خیلی کارا انجام گرفته. گزارش هایی که دادن شنیدید، درست هم هست این گزارش ها، کارهای بسیار مهمی انجام گرفته. لکن در این حال برخی از کارها هم هستش که انجام نگرفته، باید انجام بگیره. سیاست گذاری ها درسته. ببینید ما سیاست های اعلام شده در حوزه اصلاح الگوی مصرف، سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اشتغال، اینایی که ابلاغ شده، و سیاست های اصل 44، اینا همش با هم هماهنگه. اگر ما بتوانیم برنامه رو بر طبق این سیاست ها تنظیم کنیم و پیش ببریم و تحقق پیدا کنه در عالم واقعیت، ما خیلی خواهیم توانست از این ظرفیتی که اشاره کردم استفاده کنیم. این سیاست ها یک انسجامی رو به وجود میاره و لایه های مختلف تحرک اقتصادی رو تأمین میکنه، انسجام این لایه ها رو تأمین میکنه. این سیاست ها همش با هم هماهنگ. البته در برنامه 4 برخی از هدف هایی که تعیین شده بود تحقق پیدا نکرد. عوامل گوناگونی هم داشته، هم مسائل داخلی دخالت داشته، هم مسائل خارجی دخالت داشته. مسئله رشد 8% یا کاهش بیکاری یا درصد سرمایه گذاری که تعیین شده بود، مسئله کاهش تورم که من اون روزم اشاره کردم، اینا تحقق پیدا نکرده. این ایجاب میکنه ما در دوره 5 ساله این برنامه تلاشمون رو مضاعف کنیم، همتمون رو مضاعف کنیم تا بتوانیم اون کمبودهای قبلی را هم جبران بکنیم. ما البته در اعلام و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 یک هدف بزرگی رو در نظر داشتیم و داریم که باید انشاءالله دنبال بشه. طبق منطوق خود اون اصل، ما بایستی در زمینه مالکیت دولت و عرض کنم که فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر می کردیم و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور. محاسبه کردن مبالغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این 5 ساله که بیش از سالی حدود 160 میلیارد دلار تقریبا محاسبه کردن، این از عهده دولت بر نمیاد. این باعث حتما بخش خصوصی وارد بشه و همکاری بکنن. این باید تحقق پیدا بکنه. در زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 کارهای خوبی انجام گرفته، لکن کافی نیست. اونچه که انجام گرفته لازم بوده است اما کافی نیست. اونها بایستی تحرک بهتری انجام بگیره. مسئله این نیست فقط که ما واگذار کنیم بنگاه‌های اقتصادی را، صرف واگذاری که بگیم حالا واگذار شد خودمون رو خلاص کردیم، این نیست مسئله. در کنار این واگذاری کارهای دیگری لازمه. باید بخش خصوصی توانمند بشه، باید امکان مدیریت خوب پیدا کنه، نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده باید انجام بگیره. همیشه در کنار فعالیت‌های سالم، فعالیت‌های ناسالم هم وجود داره. بنده روی مفاسد اقتصادی چند ساله که تأکید می‌کنم. اون وقتی که شروع کردیم به این مسئله رو من مطرح کردم، یه عده‌ای به ما مراجعه می‌کردن که آقا شما روی مسئله مفاسد اقتصادی اینقدر تکیه می‌کنید، ممکنه فعالان اقتصادی ما رو از ورود در عرصه فعالیت اقتصادی بترسانه. من گفتم به عکس تشویق میکنه. اگر فعال اقتصادی که میخواد نان حلال و کار حلال و مطابق وجدان و شرع انجام بده، بدانه که دستگاه با افراد متخلف برخورد میکنه، این بیشتر تشویق میشه. ما با مفسد مخالفیم، با ایجاد کننده مفسده مخالفیم، با سوء استفاده کننده مخالفیم. فعال اقتصادی که داره با وجود خودش، با فکرش، با پولش، با سرمایه گذاریش، با کارآفرینیش داره به کشور کمک میکنه، این باید مورد تشویق و تقدیر قرار بگیره و میگیره. بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما یک رکن اساسی کار هست که بایستی انجام بگیره. دیگه حرف زیاده در این زمینه. اینجا دوستان دولتی حضور دارن، خوشبختانه وزرای محترم، وزرای اقتصادی. به نظرم همه شاید یا همه یا اغلب وزرای اقتصادی و فعالان اقتصادی دولت هستن تو جلسه. خب شنیدن مطالب نطق کنندگان را، همون بخش هایی رو که مثبتات رو ذکر میکرد، همون چیزایی که پیشنهادها رو بیان میکرد که حاکی از وجود نواقص بود. من خواهش میکنم اون چرا که شنیدن با دقت مورد توجه قرار بدن روی اونها مداقه کنند. نگذاریم حرف گفته بشه و در همین جلسه هم تمام بشه، نه، نکاتی گفته شد. حالا اگرچه آقای توکلی گله داشتن که چرا منفی ها رو نگفتید، اما چرا منفی ها هم پیشنهادهایی که وقتی پیشنهاد میکنن که این کار انجام بگیره، یعنی انجام نگرفته دیگه، بنابراین نشان دهنده برخی از نواقص و مشکلاته. همین پیشنهادها رو اگر توجه کنن، دقت بکنن، همین پیشنهادها به نظر من پیشنهادهای خوبی بود، قابل بررسی است. اونی که حالا من اینجا دو سه نکته رو یادداشت کردم که عرض بکنم، که توصیه به دستگاه‌های مسئول دولتی، بخشی توصیه به دستگاه‌های مسئول دولتی است، بخشی هم عمومی است. یکیش مسئله اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از بخش تولیده. تولید اساسه. تولید اساس اقتصاده، قائمه اقتصاد در کشوره. در این مسئله هدفمندی یارانه ها و اون چه که در این زمینه فعالیت عظیمی که شروع کرده دولت در این زمینه، حتما حمایت از بخش تولید درش ملاحظه بشه، همچنان که در قانون هم هست، اون 30%ی که معین شده. البته بعضی از مسئولین دولتی که با من صحبت کردن معتقدن که این 30% مورد نیاز نیست. بعضی از فعالان اقتصادی تولیدی گفتن که ما احتیاج نداریم، ما رو به خودمون واگذار کنید، خودمون رو اداره میکنیم. ممکنه در بعضی از بخش‌ها اینجور باشه، لکن به هر حال تولید احتیاج داره به کمک و حمایت دستگاه. سهم بخش تولید باید داده بشه، به خصوص بعضی از بنگاه‌هایی که از تحریم صدمه می‌خورند. داریم بنگاه‌هایی رو که این تحریم‌هایی که وجود داره به اونها به طور مستقیم یا غیر مستقیم صدمه می‌زنه، باید از این معنا استفاده بشه. البته بخش خصوصی هم در این زمینه وظایفی داره. صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش سطح بهره‌وری، نوسازی ماشین آلات. پیش من گله کردن بعضی از مسئولین دولتی، گفتن صاحبان بعضی از صنایع رغبتی نشون نمیدن به نوسازی ماشین آلات فرسوده و قدیمی خودشون که بازده کمی داره، مصرف انرژی زیادی داره، تسهیلات هم اگر چنانچه به اونها داده میشه برای این به کار نمیبرن. این گله رو دارن که خب بایستی بهش توجه کرد. البته نظارت دولت هم در این زمینه خیلی مهمه، یعنی در قبال حمایتی که دولت میکنه باید نظارت هم بکنه، تسهیلات داده بشه، اون مقداری که سهم تولید هست، لکن مراقبت بشه که همون افرادی که اشاره کردم، یعنی سوء استفاده کنندگان، فرصت طلبان، از این تسهیلات استفاده نکنن برای کار دیگه، که این اتفاق افتاده و اطلاع داریم، دیدیم موارد گوناگونش گزارش شده. باید با این موارد برخورد بشه، برخورد قاطع باید انجام بگیره تا تولید کننده سالم، صادق، علاقمند به کار، مشتاق تولید به توان کار خودش رو انجام بده. این یه نکته. یک مسئله وارداته که حالا اینجا هم اشاره شد، منم بارها با مسئولین در این زمینه واردات صحبت کردم. البته با واردات هیچ کس مخالف نیست، تنظیم واردات لازمه، کنترل واردات لازمه. صرف این که ما نگذاریم مثلا بازار در یک فصل شب عید مثلا از فلان کالا خالی بمانه، این خیلی توجیه کاملی نیست برای افزایش واردات. حتما بایستی در مسئله واردات ملاحظه تولید داخلی بشه. البته گفته میشه که واردات کمک میکنه به رقابت پذیری تولید داخلی، اگر واردات نباشه تولید کننده داخلی اهمیت نمیده به کیفیت یا به قیمت تمام شده، واردات او رو وادار میکنه به این کار. این خیلی به نظر من منطق قوی نیست. بحث‌هایی هم داشتیم با بعضی از مسئولین. یک مسئله هم در این مسئله واردات بالخصوص اشاره کنم به بخش کشاورزی. واردات محصولات کشاورزی به اعتقاد من خیلی توجیه قوی تری میخواد از اون چی که امروز انسان مشاهده میکنه. ما چون در بخش کشاورزی تولیدات ممتازی داریم، حالا تولیدات باقی که آمدن یکی از آقایون اینجا گزارش دادن، کشور ما در این زمینه جزو ممتازان دنیاست. از لحاظ کیفیت ما باید بتوانیم تولیداتمون رو افزایش بدیم، این محصولات باقی و محصولات زراعی و اینها رو بفرستیم دنیا ببینن چه خبره در ایران. نه اینکه از آمریکای لاتین و از اینجا و اونجا مثلا فرض کنید که مشابه اونها رو که از لحاظ کیفیت هم خیلی پایین ترن وارد کنیم. قرار است تو این مسئله واردات من این تأکید رو دارم. مسئله دیگر هم مسئله صادراته که البته دولت وظیفه داره به صادرات و صادرکننده کمک کنه. خوشبختانه همطور که یکی از آقایون گزارش دادن، صادرات غیر نفتی رشد خیلی خوبی داشته، بعد از اینم رشد بیشتری خواهد داشت. انتظار هم داریم که در آینده بتوانه رشد متناسب خودش رو داشته باشه، به طوری که ما دیگه در معادله صادرات و واردات حتما مثبت باشه جنبه صادرات ما. این باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمون رو از درآمد نفت واقعا بی نیاز کنیم. نفت، وابستگی ما به درآمد نفت یکی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلیات عمومی کشور ماست. من یه وقتی چند سال قبل از این گفتم، البته اون وقت مسئولین دولتی هیچ استقبال نکردن از این حرف، من گفتم ما باید به جایی برسیم که اگر یه روزی اراده کردیم به خاطر قضایای سیاسی، اقتضاعات سیاسی یا اقتضاعات اقتصادی در دنیا اراده کردیم که صادرات خودمون رو برای مدت 15 روز مثلا یا یک ماه متوقف کنیم، باید به جایی برسیم که بتوانیم. شما ببینید چه قدرت عظیمی رو برای یک کشور به وجود میاره، کشور تولید کننده نفت، که یه وقت اگر اراده کرد بتوانه بگه آقا من از امروز تا 20 روز نفت صادر نمی کنم. ببینید چه حادثه ای در دنیا به وجود میاد. امروز ما نمیتونیم این کارو بکنیم چون به این درآمد احتیاج داریم. اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این توان رو ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد. تاثیرگذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میخواد، باید از صادرات حمایت بشه. از اون طرف هم خود بخش صادرکنندگان و مسئولین این کار وظایفی دارن. من اطلاعاتی دارم همین کشورهایی که اشاره کردن که ما صادرات عمدمون به این کشورهاست، بازخورد سوء عمل بعضی از صادرکنندگان اینجا با ما میرسه. جنس نامرغوب، جنس بد، بسته‌بندی نامطلوب، تأخیر در رسوندن، اینا بده. اون شرکت‌هایی در دنیا موفقن که 100 سال 150 سال این شرکت داره محصول تولید میکنه، که توانسته باشن مشتری رو راضی نگه دارن. یه شرکت آلمانی فرض بفرمایید یا یه شرکت سوئیسی، یا از 150 سال 160 سال قبل داره یک جنسی رو تولید میکنه و میفرسته، همچنان مشتری داره توی کشور ما، تو اون کشور دیگه، تو اون کشور دیگه. چرا؟ چون از جنس راضی هستن، به وقت میرسه، استحکام لازم رو داره، دوام لازم رو داره، زیبایی لازم رو داره، تنوع و تطور لازم رو به تناسب پیشرفت زمان داره، اینا رو با صادر کننده ملاحظه کنه. این یک فرهنگ، احتیاج به یک فرهنگ داره، فرهنگ حسن عمل در تولیدی که میخواد به خارج از کشور و خارج از مرزها بره. این هم یه نکته. مسئله مبارزه با فساد رو عرض کردم که مسئله خیلی مهمی است، مسئله فساد اقتصادی. البته متاسفانه همیشه اینجوره که مفسد اقتصادی جاپا در مرکز دولتی پیدا میکنه، یعنی یک کسی رو پیدا میکنه که به او کمک کنه، به او پاس بده تا او آبشار بزنه. تا کسی در اونجا نباشه، در داخل حصار نباشه که به اون متجاوز کمک بکنه، اون متجاوز نمیتونه فساد اقتصادی بکنه. لذاست که مسئولین دولتی موظفن نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به شدت حساس باشن. شما وقتی که در صنعت مثلا دامداری کشور فرزن یه نمونه ای رو پیدا کردید که نشون داد فلان بیماری وارد این مرغداری شده، دیگه شما رحم نمی کنید، چون می دونید اگر چنانچه ملاحظه کردید ضایعات منحصر به این چند هزار تا مرغ نخواهد بود، دیگه دامنش وسیع خواهد شد، نابود می کنید، محو می کنید بی ملاحظه. فساد اینجوریه. اگر یک جا احساس کردید، دیدید تو دستگاه‌های دولتی، این مخاطبش مسئولین دولتی هستن، اگر یک جا دیدید شایبه فساد داره، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این گسترش پیدا میکنه خیلی سریع، به شدت واگیردار بیماری فساد اقتصادی، جز اون بیماری‌های واگیردار بسیار شدیده و سریعه. لذا بایستی حتما به این مسئله توجه کرد. یکی از چیزایی هم که خیلی لازمه مسئله برنامه جامع برای رشد بخش تعاونه، که ما در همین سیاست‌های اصل 44 روی مسئله تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیره. یک سیاست جامع کاملی در زمینه بخش تعاون ما لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایون گفتن که اصناف خرد بتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن و چه و چه، این در سایه تعاون کاملا امکان پذیره. یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونی هاست، تعاونی های منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. میتونن اون وقت از امکانات، از تسهیلات بهره‌برداری کنن، استفاده کنن و این کار میشه. و یک نکته اصلی دیگر هم این است که ما معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور رو به بخش خصوصی بایستی جدی بگیریم. یعنی بایستی فعالان بخش خصوصی بدونن فرصت‌های سرمایه‌گذاری کجاهاست، کدومهاست، همه مطلع باشن، استفاده های ویژه خارانه نشه، محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد دون بعضی، این موجب ویژه خاری های عجیبی میشه. گگای ثروت های بادآورده یک شبه رو برای افرادی که سوء استفاده چی هستن فراهم میکنه، به خاطر اینکه اطلاع دارن که بناس فلان کالا بیاد، فلان کالا تولید بشه، فلان کالا جلوش گرفته بشه، قیمت فلان کالا بالا بره یا پایین بیاد، یا فلان قانون، اینایی که مطلعن سوء استفاده میکنن. اطلاعات باید عمومی بشه، شفاف سازی اطلاعات، که البته این در دولت‌های قبل مطرح بود، در این دولت نهم و دهم هم فعالیت‌های انجام گرفته، لکن کافی نیست، بایستی در این زمینه کار بیشتری انجام بگیره. امیدوارم انشاءالله این جلسه موجب این بشود که اون کسانی که در دلشون عشق به کشور و ملت و نظام جمهوری اسلامی و آینده این ملت هست در عرصه فعالیت اقتصادی حضور خودشون رو جدیتر کنن، فعالیت رو هوشمندانه و هدفدار انشاءالله مضاعف کنن و این شعار همت مضاعف و کار مضاعف که سال گذشته عرض کردیم امسال هم این در کنار مسئله جهاد اقتصادی این مسئله همت مضاعف و کار مضاعف باید مورد توجه قرار بگیره. انشاءالله همه تلاش کنن، همه کار کنن، آینده کشور آینده خوبی است. ظرفیت‌های کشور ظرفیت‌های فوق‌العاده و بی‌نظیری است. دل‌های خوب، ایمان‌های خوب، همت‌های خوب، دست‌های توانای خوب، چشم‌های بینای خوب در کشور الحمدلله فراوانه. این کشور خیلی شأنش بالاتر از این است که به عنوان یک کشور درجه دوم در دنیا محسوب بشه. این کشور باید در سطح بالای کشورها و ملتها قرار داشته باشه. سابقه تاریخی ما، میراث فرهنگی ما، توانایی‌های مردمی ما، ظرفیت‌های طبیعی ما همه به ما این رو املاء می‌کنن و دیکته می‌کنن. بایستی ما اینجوری حرکت کنیم و انشاءالله به اینجاها برسیم و با امید خدا خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.